بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم شهروند درجه دو. هفتم فوریه سال 2016 اهالی کالیفرنیا منتظر نتیجه رویداد ورزشی بزرگ جام سوپربال بودند. استقبال بی‌نظیر بود، چرا که همه 75,000 بلیت استادیوم توسط کسایی که آمده بودند فاینال 50مین دوره از لیگ فوتبال آمریکایی را تماشا کنند خریداری شده بود. با پایان نیمه نخست بر رسم هر سال چندین خواننده وسط زمین بازی آمدند تا فاصله بین دو نیمه را با اجرایشان پر بکنند. یکی از افراد بیانسه، خواننده مشهور آمریکایی بود. همه چیز عادی بود جز پوشش سرتاپا سیاه خوانندگان و البته مضمون موسیقی بیانسه. ترانه‌ای به نام تشکیلات که جسورانه پای سیاه پوستانه به استادیوم باز کرده بود. برای بسیاری از تماشاگران هم رنگ لباس اونا آشنا به نظر می رسید، هم مضمون او ترانه که بی پروایانه از گروهی خاص نام می برد. صبح روز بعد واکنش‌ها با اتفاقات استادیوم آغاز شد. تجمعات ضد خواننده شکل گرفت و پلیس بیان سر تهدید و تحریم کرد و عده دیگر نظیر سیاه‌پوستان و فعالان اجتماعی بیان سر تشویق و تحسین کردند. البته این تشویقا و تهدیدها یک آتش زیر خاکستر بود، آتشی که جرقه آغازش به 4 دهه قبل برمیگشت. و دهه پرماجرای 1960 برمی گردیم و داستان عجیب گروهی از سیاه پوستان به نام حزب پلنگ سیاه. جولای 1966 وقتی مخاطبان شماره 52 کتاب مصور 4 شگفت‌انگیز را از کتاب فروشی ها خریدن، متوجه شدند یک ابرقهرمان جدید به داستان اضافه شده، شخصیتی سیاه پوست به نام پلنگ سیاه. مردی با هوش بالا، ماهر در فنون رزمی و متخصص ردیابی. این اولین بار بود که جوهر سیاه اینقدر در تصویر سازی ها استفاده شده بود. در متن اتفاقات دهه 60 هم به چشم می‌خورد. روزنامه ها و مجلات مدام از حقوق برابر نژاد سیاه و سفید می‌گفتند و روزی نبود که خبر ضرب و شتم سیاه پوستان توسط پلیس شنیده نشود. در این میان حرفای افرادی چون مالکوم ایکس که به هر بهانه‌ای سخنرانی و تجمعی آرام تشکیل می‌دادند بیشتر از همه شنیده می‌شد. مالکوم ایکس هفتمین فرزند خانواده بود. پدرش کشیش مذهبی و از جمله افرادی بود که برای حقوق مدنی سیاه‌پوستا فعالیت می‌کرد. بعد از تولد مالکوم، خانوادهش برای دستیابی به شرایط بهتر به شهر لنسینگ عزمت کردند. پدر مالکوم اونجا با کار در کلیسا مشغول شد و با ترویج اندیشه های رهبر ملی‌گرای سیاهان پرداخت. اما به دلیل فعالیت های گسترده در کسب حقوق پایمال شده سیاه‌پوستان، بارها از جانب سازمان های سیاسی وابسته به سفیدپوستان به مرگ تهدید شد و پیوسته مورد حمله و کینه گروه های نژادپرستی بود. مالکوم یکی از حملات ای قسم توصیف میکرد. کابوسی که هرگز در ذهنم نمیموره. شبی از شبای سال 1929 بود. ما همگی خواب بودیم. چیزی مرا به بالا پرتاب کرد. صدای تپانچه ها با فریاد آدم ها در هم آمیخته بود. هرج و مرج عجیبی بود. سفید ها خانه ما را با آتش کشیده بودند. پدرم ناسزاگویان با تپانچه خودش به سمت اونا فایر میکرد. برای فرار از او جهنم به هر طرف میدویدیم. مادرم در حالی که نوزاد خود در آغوش داشت از میان شعله ها گذشت تا قبل از فرود آمدن سقف فرزند خود نجات بده. فراموش نمی کنم. ما تمام او شبه اوریان و بیپناه زیر تاق آسمان گریان و وحشت زده سر کردیم. ماموران آتش نشانی و پلیسای سفید هم آمدن، اما استاد شدن و تماشا کردن که خانه تا کف می سوزه و خاکستر می شه. مالکوم بعد از این اتفاق از مکتب اخراج شد. چند سال بعد او از بوستون به نیویورک رفت و یک دوره بی‌بندوباری را در جامعه عروض آمریکا تجربه کرد، تا اینکه در 20 سالگی به دلیل بزهکاری به زندان افتاد. مالکوم در زندان با جمعیتی به نام ملت اسلام آشنا شد و به عضویتش درآمد و در سال 1952 میلادی با عفو مشروط از زندان آزاد شد و مدتی بعد سخنگویی سازمان ملت اسلامی را بر عهده گرفت و به دستور ریاست سازمان مسجدهای متعددی را در ایالتهای مختلف آمریکا ساخت و در راه نشر پیامهای سازمان ملت اسلامی از روزنامه، رادیو و تلویزیون استفاده کرد و موفق شد تا تعداد اعضای این نهاد از 500 تن در سال 1952 میلادی به 30,000 تن در سال 1963 میلادی افزایش بده. هدف والای مالکوم چیزی جز مقابله با برده‌داری نوین در آمریکا نبود. وی میخواست تا سیاه‌پوستان درک بکنند که از ساده‌ترین حقوق انسانی محرومند. مالکوم تانسته بود اولین بنیاد سازمانی عدالت‌خواهی مسلمانان سیاه‌پوسته در آمریکا راه اندازی بکنه. رفته رفته صدای عدالت‌خواهی مالکوم و اعضای بنیاد همه جا شنیده میشد و مالکوم تبدیل به مبارزی محبوب شد. البته این محبوبیت روزافزون بالاخره کار دستش داد. او در فوریه سال 1965 با فیر 15 گلوله در منهتن نیویورک ترور شد تا پرونده مرد مبارز دهه 60 آمریکا برای همیشه بسته شود. چند ماه بعد از درگذشته مالکوم ایکس، در اوج اعتراضات سیاه‌پوستان خبر رسید که پلیس نوجوان سیاه‌پوست 15 ساله‌ای را در سان فرانسیسکو با فیر مستقیم گلوله به قتل رسانده. این خبر اوضاع را در مراکز شهرهای کالیفرنیا و بخصوص شهر اوکلند بحرانی کرد و باعث شد نیروهای فدرال مستقیماً رو در روی سیاه‌پوستان قرار بگیرند. 15 اکتبر همون سال یوی نیوتون، دانشجوی 24 ساله رشته حقوق، برای حفاظت از مردم سیاه‌پوست در برابر خشونت‌های نیروی پلیس به همراه دوستش بابی سیل، حزب موسوم به پلنگ سیاه با هدف دفاع شخصی در مقابله با نژادپرستی تأسیس کرد. افراد حزب پلنگ سیاه مسلح بودند و جمپرای چرم مشکی همراه با بلوز یقه اسکی و کلاهی موسوم و کلاه باسک می پوشیدند و ماموران پلیس تعقیب می کردند. هر زمان که مامورا یک شهروند سیاه متوقف می کردند، پلنگای سیاه هم در همون نزدیکی حضور داشتند. اونا با فاصله قانونی از پلیس ایستاد می شدند و نحوه برخورد قانونی را تذکر می دادند. ابتدایی اقدام اونا هیچ نتیجه نداشت، اما بعد از مدتی روزانه 1000 نفر عضو حزب می شد و ای باعث شد بسیاری از نیروهای امنیتی از حضور پلنگای سیاه وحشت زده شوند. پلنگای سیاه در دوران حرکت‌های انقلابی و شورش‌های سیاسی و اجتماعی با یک گروه قابل ستایش برای چپای آمریکایی و منتقدان دولت بدل شدند. از همین خاطر بود که رئیس وقت سازمان سیا دستور داد که از طریق ماموران جاسوس و خبرچین همه اقدامات اونا تحت نظر گرفته شود و در نهایت این گروه تسلیم شود. با اعمال فشار بر حزب، حذف فیزیکی رهبران و ایجاد تفرقه بین اعضای گروه، در سال 1982 حزب پلنگای سیاه برای همیشه منحل شد. حتی کتاب‌ها هم نام شخصیت پلنگ سیاه تغییر دادند و جامعه با تأثیر از تبلیغات یک سویه رسانه‌ها از پلنگای سیاه بنیکی یاد نمی‌کرد. اما در سال 2016 در سال 2016 اقدام بیانسه خواننده معروف در جام سوپربال برای مدتی دوباره نام پلنگای سیاه به سر زبان ها انداخت، اما نتیجه مؤثری رخ نداد، چرا که هنوزم شرایط برای سیاه پوستان امریکا هموست: فقر، تبعیض آشکار، بیکاری و صد البته شهروند درجه دوم بودن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.